سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. اصول آزادسازی، قسمت دوم، چگونه دشمن را اخراج کنیم. خب این دومین جلسه از اصول آزادسازی است و موضوع امروز ما پاسخ به یکی از مهمترین سوالاتی است که در ذهن هر شخصی میتونه وجود داشته باشه، سوالی که بسیاری از مردم در مورد آن کنجکاوند و این سوال اینه که دیوها چگونه وارد کسی میشوند؟ آنها چگونه میتوانند وارد جسم و زندگی انسانها شوند؟ پاسخهایی که من به شما ارائه خواهم داد همگی بر اساس تجربه شخصی من هستند و هرگز نمیخواهم به شما بگویم که این پاسخها کامل هستند. من لیستی متشکل از 7 روش مختلف که به وسیله آنها دیوا می توانند وارد زندگی اشخاص شوند را به شما ارائه خواهم داد. اولین نکته را پیشینه شرکت در مذاهب دروغین می خوانم. به عبارت دیگر در نقطه ای از پیشینه خانوادگی شما شرکت در مذاهب دروغین وجود داشته است. زمانی که ما درباره مذاهب دروغین سخن می گوییم، یعنی با خدایان دروغینی روبرو هستیم و در واقع آنها هستند که در این قسمت تأثیر گذارند و این به معنای شکستن 2 فرمان اول 10 فرمان است که جزء فرمانهای اصلی هستند که میگوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، صورتی تراشیده و هیچ تمثالی برای خود مساز. هر گونه بت‌پرستی به طور اتوماتیک افراد را در معرض دیوزدگی قرار می‌دهد، چون با این 2 فرمان در ارتباط است که خداوند گفت گناهان پدران را حتی تا نسل 3 و 4 از نسل آنها به حسابشان خواهد گذاشت. فکر نمی‌کنم این قانون برای فرامین دیگر صادق باشد، اما در مورد 2 فرمان اول چنین چیزی گفته می‌شود. پس اگر پدر شما یا پدر بزرگ شما یا اجداد شما در فرقه یا مذهب دروغینی شرکت داشتند یا بت‌پرستی کردند، در زندگی شما باز است به روی ارواح شریری که مترصد این فرصت هستند. و اما شما ممکن است بگویید این عادلانه نیست. خب حقیقت این است که شیطان به هیچ وجه عادلانه رفتار نمی کند. اما میخواهم بدانید که هیچ کس شما را برای داشتن چنین مشکلی محکوم نمی کند. محکومیت تنها زمانی به سراغ شما میآید که شما راه حل را از خود برانید. این آنجاییست که شما محکوم خواهید شد. دومین روش از طریق باور شخصی افراد به مذاهب دروغین است و من فکر میکنم بهتر است به کلام خدا رجوع کنیم. در انگلیسی ضرب المثلی وجود دارد، نمیدانم آن را شنیده اید یا نه، ولی ترجمه آن این چنین است: هر کسی که به شیطان سوپ میدهد باید این کار را با قاشقی دست بلند انجام دهد. فقط میخواهم به شما بگویم که دسته هیچ قاشقی به اندازه کافی بلند نیست که غذا دادن به شیطان با امن باشد. اگر تنها انگشت کوچک خود را در اختیار او قرار دهید، پیش از آن که بتوانید روی خود را برگردانید، او تا بالای آرنج شما را گاز گرفته است. هیچ راه امنی برای شرکت در مذاهب دروغین وجود ندارد. تثنیه 18:10-12 را با هم بخوانیم: و در میان شما کسی یافت نشود که پسر یا دختر خود را بر آتش قربانی کند. و این به معنای قربانی کردن زنده زنده بچه ها برای بت هاست، یعنی گذاشتن آنها بر آتش. اما میخواهم ببینید موارد دیگری که نیز وجود دارد، خداوند آنها را در همان لیستی جای داده که در آن قربانی کردن کودکان وجود دارد. و نه فالگیر و غیبگو و نه افسونگر یا جادوگر و یا ساحر و نه مشورت کننده با ارواح یا رمال و یا کسی که با مردگان گفتگو کند. این لیست واضح است. فکر میکنم هر جنبه از فعالیت مذاهب دروغین در آن آمده است، زیرا هر که این کار را بکند نزد خداوند مکروه است. بسیاری از مسیحیان با طالبینی تفریح می کنند و فکر می کنند هیچ خطری برایشان وجود ندارد. اجازه دهید به شما بگویم که اگر در زمان موسی طالبینی می کردید باید می مردید. خداوند چنین برخوردی با مذاهب دروغین دارد. خب، سومین نکته چیزی است که من آن را تأثیرات پیش از به دنیا آمدن می نامم. یعنی اتفاقاتی که در رحم مادر برایتان اتفاق افتاده است. افراد بسیاری وجود دارند که در آن مرحله از زندگیشان روح شریر وارد آنها شده است. می توان گفت که رایج‌ترین اتفاق طرد شدگی است. مادر با کودکی که در شکمش است مقابله می کند. ممکن است ازدواج کرده نباشد و یا وجود این بچه باعث خجالتش شود. یا شاید روابط خوبی با شوهرش ندارد و نمیخواهد فشار و بار بیشتر بر خانواده تحمیل نماید. یا شاید شرایط مالی سخت توجه و نگهداری بچه را با مشکل روبرو میکند. اما هرچی که هست، او با حیات کوچکی که در رحمش قرار دارد و انسان کوچکی که بسیار حساس است مقابله میکند. آنچه در مقابلتان قرار دارد تنها یک جنین نیست، بلکه او یک شخصیت است. و در چنین شرایطی زمانی که به دنیا می آید روح طرد شدگی از همان موقع درونش وجود خواهد داشت. و یا زنی که باردار است ممکن است نوعی شوک را تجربه کند، لحظه ترسناک. او تسلیم به ترس می شود و روح ترس وارد او می شود. او دو گزینه دارد، یا می تواند در زن بماند یا در جنینی که در رحمش قرار گرفته است. روح شریر ممکن است تشخیص دهد که راحت تر است در جنین باقی بماند. متوجهید؟ بنابراین وقتی نوزاد متولد می شود به همراه روح ترس متولد می شود. اجازه دهید قسمتی از کلام خدا را که بسیاری به آن دقت نمی کنند را به شما نشان دهم. در اول پتروس باب 3 او زنان را اینگونه نصیحت می کند و من تنها می خواهم به یک جنبه از این آیه اشاره کنم و به زنان الگوی ارائه دهم که کتاب مقدس در مورد رفتار سارا با ابراهیم بیان می کند. در مورد زاییدن سخن نمیگویم. استرس نگیرید. اول پتروس 3:6 چنان که سارا مطیع ابراهیم بود و او را سرور خود میخواند، شما نیز اگر نیک کردار باشید و هیچ ترس به دل راه ندهید فرزندان او خواهید بود. برای اینکه دختر ابراهیم باشید باید در مقابل شوک‌های ناگهانی ترس مقاومت کنید. بسیار واضح است. فکر میکنم که زنان بیشتر در معرض شوک و ترسای ناگهانی قرار میگیرند تا مردان. و بازم تکرار میکنم، با موارد بسیاری برخورد کردم که در آنها افراد به خاطر شوکی که به مادرشان در زمان بارداری وارد شده است احتیاج به آزادسازی پیدا کردند. زمانی که در خدمت تمام وقت بودم، یا بگذارید چنین بگویم زمانی که بیشتر با این موارد برخورد داشتم، به نکته جالبی برخورد کردم. گروه خاصی در ایالات متحده هستند که بسیاری از آنها احتیاج به آزادسازی از طردشدگی دارند. شاید همه آنها در یک دور زمانی مشترکی به دنیا آمدند و سپس با خود چنین گفتم: در چه دور زمانی آنها به دنیا آمدند؟ و دریافتم که همه آنها در دوره زمانی به دنیا آمدند که شرایط بد اقتصادی در آمریکا حاکم بود. و چنین نتیجه گیری کردم که مادران این کودکان قبل از به دنیا آمدن آنها باید 6 نفر دیگر را سیر می کردند و پول کافی نداشتند. در این زمان بود که اگر قرار بود 7th کودک نیز به دنیا بیاد، با اینکه آنها مادران خوبی بودند، اما در درون خود با مسئولیتی که کودکی جدید بر دوش آنها می نهاد مقابله می کردند و در نتیجه تولد نوزاد به همراه روح طرد شدگی بود. خب، زمان کافی برای ماندن بیشتر در این مباحث را نداریم. شماره 4. اجازه بدهید به شما بگویم اگر شما به نزد پیشگو رفته اید و از او خواسته اید که به شما بگوید که بعد از به دنیا آمدن بچه تان چه اتفاق خواهد افتاد، در واقع زندگی بچه خود را با 2 ضربه منفی قبل از به دنیا آمدنش روبرو کرده اید. شماره 4 کنترلی نفسانی است. ببینید تفاوتی بین روح و نفس وجود دارد. من نمیتوانم وارد این مبحث شوم، اما افراد بسیاری وجود دارند که دیگران را از طریق آنچه من آن را تفکر نفسانی مینامم کنترل نموده و به هر سویی که میخواهند هدایت میکند. من این را کنترل نفسانی میدانم. یکی از مثالهای رایج در فرهنگ معاصر آمریکایی مادری است که فرزندان خود را کنترل میکند، به خصوص پسرانش را، کتاب پرفروش و معروفی وجود دارد به نام چگونه می توانیم مادر یهودی خوبی باشیم و یکی از دروس آن این بود که چگونه می توانم پسر خود را مجبور کنم تا در جمع ویولون بنوازد بدون اینکه در او احساس گناه ایجاد کنم. تاجران، رؤسای بانک و افراد موفق بسیاری را ملاقات نمودم که هرگز نتوانستند وارد بلوغ احساسی شوند، زیرا هنوز به ناف مادرشان متصل بودند و بند ناف روحانی آنها هنوز قطع نشده بود. روش هایی که آنها برای کنترل به کار میبرند بسیار زیاد است. زنی را به یاد میآورم که خانوادهش را از این طریق کنترل میکرد. هر وقت اوضاع مطابق میل او پیش نمیرفت، میگرنش عود میکرد و همه اعضای خانواده باید روی نوک انگشتان راه میرفتند و خاموش میماندند، زیرا مادر به سردرد دچار شده است. او خود متوجه نبود، اما توسط سردردهای میگرنی اعضای خانواده را از انجام کارهایی که نمیخواست انجام شود باز میداشت. در این متن دو واژه زشت وجود دارد، تسلط و کنترل، و هر جا با این دو واژه روبرو شدید در واقع با شیطان روبرو شدید. به برخی از مردم باید بگویم گوش کن، اگر میخوای به تو کمک کنم باید با تو صادق باشم. حقیقت این است که مادر تو یک جادوگر است. هنوز هم باید به او احترام بگذاری، اما او یک جادوگر است. من به افرادی که آزاد شدند چنین میگویم: اجازه ندارید به خانه برگردید، باید از آنجا دور بمانید، زیرا قدرت روحانی کافی برای آزاد ماندن از تسلط و کنترل مادر و تأثیر آن را نداری. شماره 5، فشارها در اوایل کودکی. دریافتم که قدرت دفاعی روحانی و احساسی کودکان به اندازه کافی قوی نیست تا بتوانند در مقابل فشارهایی که دیوا وارد می کنند از آنها دفاع کنند. اما در یعقوب 3:16 چنین آمده که خوب است آن را به یاد داشته باشید: اما اگر در دل خود حسد تلخ و جاه طلبی دارید، به خود مبالید و خلاف حقیقت سخن مگوید. بنابراین هر جا در اتمسفری حسد و ناهماهنگی میان والدین وجود داشته باشد، باعث می شود شرایطی به وجود آید که کودکان به طور اتوماتیک تحت تاثیر دیوا قرار بگیرند. می توانم بگویم که 90% این کودکان قادر به دور ماندن از این محیط پرخطر نیستند. بر اساس مشاهداتم 80% از مشکلات دیوزدگی در زندگی اشخاص پیش از سن 5 سالگی اتفاق می افتد و والدین برای چنین شرایطی مسئول هستند. متوجه هستید؟ شماره 6، لحظه یا جایی که در آن ضعفی وجود داشته است. آن ضعف می تواند ضعفی احساسی یا فیزیکی باشد. زنی که در کنار کوچه ایستاده و شاهد تصادف وحشتناک یک اتومبیل است، در چنین شرایطی او در معرض خطر قرار می گیرد. روح ترس می تواند وارد شود. و یا زنی که تنها یک کودک دارد و این شرایطی است که من با آن برخورد کردم. پسری که 5 سال داشت فوت کرد، مادرش افسرده شد و برای 4 سال در افسردگی باقی ماند. او در را به سوی روح ماتم و سوگواری گشود، روحی که بسیار قدرتمند است. و یا دختری که منتظر است ازدواج کند و در آخرین لحظه نامزدی او به هم می‌خورد و او تسلیم روح ناامیدی می‌شود و باقی زندگیش تبدیل به انسانی دیگر می‌گردد. بیاد می‌آورم سالها پیش جایی تعلیم می‌دادم. خواهری بود که عضو کلیسای پنتیکاستی بود و بسیار روحانی و در صف اول می‌نشست. به طور اتفاقی نام روح ناامیدی را بر زبان آوردم. به صورت او نگاه کردم. صورت او لرزید. او کاملا تغییر کرد و شخصیت او کاملا عوض شد تا اینکه توانست از روح ناامیدی آزاد شود. می دانید زمانی که شما امیدتان را بر چیزی قرار می دهید که نتیجه نمی دهد، در واقع خود را در معرض یک روح شریر و نیروی آن قرار داده اید. نوع دیگری از ضعف، ضعف‌های فیزیکی هستند. اجازه بدهید این مثال را به شما بگویم درباره روح سر و اینکه در واقع توسط یک روح شریر ایجاد می شود. تجربیات بسیاری دارم. سالها پیش من و همسر اولم دختری را ملاقات کردیم که 18 ساله بود. او نزد ما آمد. کاست های صوتی را شنیده بود. پزشکان تشخیص داده بودند که سر دارد. او درمان می شد، اما ایمان داشت که مشکل او یک روح شریر است. نزد ما آمد تا آزاد شود. بنابراین من و لیدیا برای او دعا کردیم و احساس کردیم که روح او را ترک کرده است. اما احساس کردم گویی خداوند به من میگوید کارت هنوز پایان نیافته است. بنابراین به دختر گفتم اما حالا به من بگو که چطور این مشکل شروع شد؟ آیا با جراحتی فیزیکی آغاز شد؟ و دختر پاسخ داد بله، توپ بیسبال به سرم برخورد کرد و پس از آن حمله ها شروع شد. من گفتم خب، جراحت فیزیکی کاملا فیزیکی بوده اما باعث باز شدن دو در برای روح سر شده است. متوجه هستید؟ نقطه ضعف او جراحتی بود که برای مغزش رخ داده بود و اما به او گفتم ایمان دارم که روح شریر رفته و ما باید در را ببندیم. بنابراین من و لیدیا برای سرش دعا کردیم و برای شفای او روی خدا را طلبیدیم. از آن روز به بعد برای 3 سال با او در ارتباطم و دیگر هیچ دارویی استفاده نکرده و هرگز حمله‌ای به او دست نداده. من این مثال را به عنوان مثالی برای قسمت لحظه یا نقطه ضعف بیان نمودم. و آخرین موضوع، اعمال یا عادات گناهالود است. اگر شما عادتی گناهالود و خاص داشته باشید، تقریبا می توانید مطمئن باشید که دیر یا زود دیوزده خواهید شد. برای زنی دعا می کردیم که به دیدن یک فیلم ترسناک رفته بود. او می دانست که نباید به آنجا برود، اما او رفت و اتفاقی برای او افتاد. بنابراین باید می آمد و اعتراف می کرد که گناه کرده و وارد قلمروی شده که ممنوع بوده است و سپس می توانست آزاد شود. یا اینکه یک فرد ممکن است فیلم های پورنو تماشا کند و نوعی دیو زنا وارد وی شود، مثلا دیو شهوت. اما تا شما گناهی که باعث باز شدن در برای آن دیو شده است را اعتراف نکنید، آزاد نخواهید شد. متوجه هستید؟ اکنون ما به نقطه‌ای می‌رسیم که نقطه اوج این مبحث است، یعنی اینکه چگونه باید آزاد شویم. این نقطه است که همه ما باید بدانیم. من می‌خواهم از چند قدم ساده ولی اساسی شروع کنم. نمیگویم که حتما باید تمام این قدم ها را دنبال کنید، اما مشاهده کردم که اینها مطالبی هستند که بسیار به مبحث آزادسازی کمک می کنند. شماره 1، فروتن باشید. باشه؟ وقتی شماره 2 را نوشتم خواهید دید که چرا این را می گویم. صادق باشید. درک کنید که برای صادق بودن احتیاج به فروتنی است. به مردم میگویم مشکل خود را با اسامی تخیلی روانشناسانه صدا نزنید و آن را با آن نامی که واقعا هست بخوانید. واژه درست را هر چند زننده باشد نام ببرید. کجبیل را کجبیل بخوانید نداس. اگر مشکل شهوت است آن را شهوت بخوانید. اگر نفرت است نفرتش بخوانید. به زنی گفتم مشکل خود را با همان نامی صدا بزن که اگر آن را در همسرت میدیدی آن را با همان کلمه بیان می‌کردی. اما این کار مستلزم فروتنی است، درست است؟ اگر خود را فروتن نکنید نمی‌توانید با حقیقت روبرو شوید. و به یاد داشته باشید کتاب مقدس همواره مسئولیت فروتنی را بر دوش‌های ما می‌گذارد. کتاب مقدس می‌گوید خود را فروتن سازید. دعا نکنید که خدا شما را فروتن سازد، زیرا او روش‌های خاص خود را برای فروتن نمودن شما به کار خواهد برد و در آن زمان فروتن خواهید شد. اما این انتخاب با شماست. مانند همین نکته، می‌دانید اگر شما به دنبال آزادی هستید می‌تواند لحظه‌ای پیش آید که شما باید بین دو موضوع یکی را انتخاب کنید، آبرویتان یا آزادیتان. و اگر آبرویتان از آزادیتان مهمتر باشد می‌دانید مشکلتان چیست؟ غرور. زن پزشکی را بیاد می آورم که در ایالت آلاباما نزدم آمد. او زن مؤدب و باوقاری بود. تعالیم را شنیده بود و نزدم آمد و گفت برادر پرینس، اگر من آنچه شما گفته اید را درست فهمیده باشم، ممکن است اگر بخواهم آزاد شوم فریاد بزنم. به او گفتم بله، ممکن است چنین شود. و پاسخ داد مرا این چنین تربیت کردند که هرگز یک زن مؤدب در مکانی عمومی نباید جیغ بکشد. به او گفتم خب، در یک رودخانه در حال غرق شدن هستید و برای بار سوم دارید پایین می روید و فکر می کنید شاید کسی در کنار رودخانه باشد که بتواند شما را نجات دهد، آیا باز هم فریاد نمی زنید و آن را دور از زنانگی خود می دانید؟ خب، می توانید غرق شوید یا می توانید برای 5 دقیقه خانوم بودن خود را کنار بگذارید. نصیحت من به مردم این است، اجازه دهید آبرویتان برود، زیرا قادرید آن را بازگردانید و زمانی که آزاد شوید از احترام و آبروی بیشتری برخوردار خواهید شد و این دیو دیگر نمیتواند دائما باعث آزار شما شود. اما واقعا میگویم فروتنی یک کلید است. نکته چهارم، اعتراف ایمان ما مسیح است، زیرا او کاهن اعظم اعترافات ماست. زمانی که ما اعتراف درستی انجام می دهیم، او برای کمک به ما وارد صحنه می شود. اما اگر ما اعتراف صحیحی انجام ندهیم، او را کنار خود نخواهیم داشت. هر گناهی را که به یاد می آورید اعتراف کنید. در برخی از موارد شما باید مشکلی که در خانواده تان وجود داشته را دریافته و آن را اعتراف کنید و چنین بگویید: این مشکل من نیز هست و آن را اعتراف می کنم و بخشش می طلبم، حتی اگر توسط مادر بزرگ یا عمو یا هر کس دیگری رخ داده باشد. شماره 5، همه گناهانتان را اعتراف کنید. به یاد بیاورید که همواره به شما گفته ایم بدون توبه هیچ آزادسازی وجود ندارد. هر کی گناه خود را بپوشاند کامیاب نخواهد شد، اما هر کی آن را اعتراف کند و ترک نماید رحمت خواهد یافت. این امثال 28:13 است. آیا طالب رحمت هستید؟ باید دو کار انجام دهید: اعتراف کنید و گناه خود را ترک کنید. این کار مربوط به عهد عتیق است، اما بدانید که خداوند هرگز تغییر نکرده. متوجه هستید؟ بسیاری از مردم دارای این دیدگاه هستند که اگر من گناهانم را اعتراف نکنم، خداوند هرگز از آنها آگاه نخواهد شد. واقعا میگویم با افراد بسیاری ملاقات کردم که این گونه فکر میکنند و این یک اشتباه است. خداوند هم اکنون همه آنها را میداند. او از شما نمیخواهد که گناهانتان را اعتراف کنید تا او بداند، بلکه او از شما میخواهد اعتراف کنید تا بتوانید رحمت او را دریافت کنید، تا رحمت او بر شما جاری گردد. و اجازه بدهید تا خبرهای خوب دیگری نیز به شما بدهم. خداوند هرگز غافلگیر نمی شود. شما می توانید بدترین نکات را در مورد خود به او بگویید. او خود آنها را می داند و بازم شما را محبت می کند. اما اگر شما آن را در خود نگاه دارید، در واقع مشکلتان را در خود نگاه داشته اید. باشه؟ شماره 6، لعنتهایی که ریشه در فرقه های دروغین دارند را بردارید. امشب در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. نمیتوانم هم اکنون وارد جزئیات آن شوم. و تأثیراتی که از انجمنهای سری بر شما آمده است، مخصوصا فراماسونری را از خود بردارید. این تفکر منشأ بزرگترین مشکلات دیوزدگی است و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود. مشکلاتی از قبیل عقب افتادگی ذهنی، فلجی و مشکلات دیگر. واقعا این قسمتی است که باید از آن توبه کنیم. متوجه هستید؟ اما من این قسمت را به صورت جداگانه برای شما توضیح خواهم داد. شماره 7، دیگران را ببخشید. همه افراد را ببخشید. دن و من دوست مشترکی داشتیم که دامپزشک بود و احتیاج به آزادسازی داشت، اما تا وقتی که نتوانست اداره دارایی را ببخشد، نتوانست آزاد شود. این مشکل او بود. هیچ کدام از شما چنین مشکلی ندارید، مطمئنم. عیسی در متی باب 11 آیه 25 میگوید: وقتی برای دعا میستید، همه آن کسانی که ادعایی بر علیهشان دارید را باید ببخشید و هیچ کس از این قاعده مستثنا نیست. این وظیفه شماست که ببخشید. شما نباید صبر کنید که آنها خود را فروتن کرده و بگویند من واقعا برای آنچه کردم متاسفم. شما در درجه اول آنها را نه به خاطر خودشان، بلکه به خاطر خودتان میبخشید. من به افراد میگویم بخشیدن دیگران مسئله فوق‌العاده روحانی یا احساسی نیست، بلکه واقعا این مسئله به سادگی حس علاقه به خود است که روشنگری در آن اتفاق افتاده است. همین و بس. شماره 8، واژه زیبا و مختصر اخراج. کمی جلوتر به این مسئله خواهیم پرداخت، اما این واژه به خودی خود شما را به جایی نخواهد رساند، بلکه باید وارد عمل شوید. ساده ترین عملی که باید انجام دهید این است که باید نفستان را بیرون بدهید. هم در عبری و هم در یونانی واژه روح همان واژه نفس است. بیاد می آورم پسر کوچک و مادرش را که نزد من آمدند، برای پسرش که حدود 4 یا 5 سال داشت دعا کردیم. پرسیدم مشکل او چیست؟ جواب داد آلرژی. گفتم چه نوع آلرژی؟ گفت به غذا. گفتم من با این مسئله به عنوان یک روح شریر برخورد خواهم کرد. او گفت مشکلی نیست. گفتم باشد. میخواهم با پسرت صحبت کنم. من به او با زبان ساده بچگانه سخن گفتم. روح بدی مانند یک نفس در تو وجود دارد. من در نام عیسی فرمان میدهم که از تو بیرون بیاید و من نیز میخواهم تو اجازه دهی که آن روح از تو خارج شود. و زمانی که من گفتم در نام عیسی تو آن را با نفس خود بیرون بده، او مانند یک سرباز کوچک عمل کرد. برای او دعا کردم. گفتم در نام عیسی و او شروع کرد به صدای فوت کردن. این تمام آن چیزی بود که اتفاق افتاد. بعد با خود اندیشیدم که آیا این کار جواب داد؟ پس باید آن را به دستان خداوند می سپردم. اما 3 روز بعد آن زن برگشت و گفت برای من دعا کنید. گفتم مشکل چیست؟ پاسخ داد آلرژی. گفتم اول به من بگویید چه اتفاقی برای پسرتان افتاد. او گفت خب او تا خانه قدم زد، مستقیم به سمت یخچال رفت، آن را باز کرد و از هر چیزی که در آن بود چشید و هیچ اتفاقی هم برایش نیفتاد. میبینید چقدر ساده است؟ تا وقتی که شما مانند بچه کوچک نشوید از این مسائل بهره‌مند نخواهید شد. و اما چگونه آنها را بیرون کنیم؟ خب این مهمترین قسمت این موضوع است. حتی اگر شما ندانید که چگونه آنها وارد شدند، آنچه مهم است این است که بدانید چگونه آنها را بیرون کنید. اکنون ما به مشکلی که در این قسمت وجود دارد می‌پردازیم. چرا برخی از افراد آزاد نمی‌شوند؟ این مطلب اساساً برای آنانی است که می‌خواهند در این خدمت باشند. چرا برخی از افراد آزاد نمی‌شوند؟ بله، اساساً این به آن خاطر است که آنها شرایط لازم را ندارند. گوش کنید. آزادسازی مسئله آزمودن قدرت روحانی شما نیست، بلکه موضوع این است که آیا افراد شرایط آزاد شدن را در خود ایجاد کردند یا نه. پس بر خود متمرکز نشوید، بلکه بر افراد متمرکز شوید تا آنها بتوانند شرایط لازم را کسب کنند، زیرا زمانی که آنها شرایط را داشته باشند آزاد خواهند شد. ممکن است احساس کنید که فرد کوچکی بیش نیستید، اما شما نماینده مسیح پیروزمند بر زمین هستید. درست است؟ موانع آزادی کدامند؟ شماره 1، توبه نکردن. خب هیچ ضمانتی برای آزادی کسی که نمیخواد توبه کند وجود ندارد. شماره 2، عدم درماندگی. من میگویم آزادسازی برای افرادی است که دچار درماندگی شده اند. اگر شما هنوز به درماندگی نرسیده اید، شما نمیتوانید آزاد شوید. من معمولاً به افراد میگویم زمانی که شما برگشتید و پذیرفتید که درمانده هستید میتوانید طعم آزادی را بچشید. عدم درماندگی در یک جمله خلاصه میشود. عدم فعالیت. برای افرادی که عضو فرقه‌های آسیایی بودند، در این فرقه‌ها آنها را تشویق میکنند که ذهن خود را در حالتی خونسا نگاه دارند. متوجه هستید؟ یعنی هیچ فعالیتی نکند و اغلب شما مجبورید کاری کنید که آنها افکارشان تحریک شود. میخواهم به شما بگویم که عیسی به ما بر روحهای شریر اقتدار بخشیده، نه بر اراده انسانها. شما نمیتوانید به جای فرد دیگری تصمیم بگیرید. آن فرد خودش است که باید برای خودش تصمیم بگیرد. مانع شماره 3، انگیزه های اشتباه. آیه‌ای که من به شما در این باره می‌دهم یعقوب 4:3 است که می‌گوید آنگاه نیست که درخواست می‌کنید نمی‌یابید، زیرا با نیت بد درخواست می‌کنید تا صرف هوسرانی‌های خود کنید. ما آزاد نمی‌شویم تا از شرایط فرار کنیم. بسیاری از افراد دوست دارند که از مشکلات و شرایط موجود شانه خالی کنند. ما آزاد می‌شویم تا خداوند را خدمت کنیم. افرادی که تنها برای آزاد شدن از شرایط نزد ما می آیند، واجد شرایط برای آزادی نیستند. شماره 4، بهتر از زمانی که ما در این باره حرف می زنیم به پایین لیست نگاه کنید و خودتون را تفتیش کنید. خودمحوری، اشتیاق برای جلب توجه. برخی از افراد آزاد نمی شوند زیرا اگر آزاد شدند دیگر نمی توانند مرکز توجه باشند. متوجه هستید؟ در خواهید یافت که بسیاری از موردهای مزمنی که آزاد نمی شوند هرگز نمی خواهند که آزاد شوند، زیرا آنها افرادی بیچاره و طرد شده هستند که مورد بیتوجهی واقع شدند. این زمان تنها زمانی است که آنها مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین نکته‌ای که درباره همه افرادی که تحت تأثیر دیوها قرار دارند باید بدانید این است که همه آنها خودمحور هستند. در واقع خودمحوری دعوتنامه است برای ورود دیوها. گاهی لازم است که فرد را به حال خود رها کنید و بگویید گوش کن، به اندازه کافی شنیدی. تو می توانی این کار را برای خود انجام بدهی و اگر تو این کار را برای خود انجام ندادی هیچ کس برای تو انجام نخواهد داد. شماره 5، ناتوانی در شکستن ارتباط با فرقه های دروغین. این کار شامل دور انداختن ابزار و نمادهایی می شود که مربوط به آن مذاهب دروغین است. ابزاری از قبیل بوده های کوچک، تلسم ها و نعل های اسب. هر چیزی که سمبول خرافات باشد دیوی پشت آن قرار می گیرد. موسی به قوم اسرائیل گفت اگر شما وسیله لعنت شده به داخل خانه تان بیاورید شما نیز مانند آن ابزار لعنت شده خواهید بود. بسیاری از مسیحیان باید خانه های خود را بررسی کرده و بسیاری از این زباله ها را دور بریزند و خانه را پاکسازی کنند. من این را به عنوان یک اصل اعلام می کنم. من نمی خواهم در خانه من چیزی باشد که باعث بی احترامی به عیسی مسیح شده و باعث جلال شیطان گردد. یکی از بزرگترین تحولاتی که در زندگی من اتفاق افتاد زمانی بود که من 4 اژدهای چینی زیبایی را که بر روی فرشی بافته شده بودند را دور انداختم. اژدهای سلطنتی با 5 پنجه. آنها بسیار زیبا بودند و آنها در واقع ابزارهای پرستش نبودند، اما هرچه بیشتر درباره آنها فکر میکنم بیشتر میفهمم که اژدها واقعا نماد چیست و من نمیتوانم چنین ریسکی انجام دهم و نماد آن را بر دیوار خانه‌ام بیاویزم. بنابراین آنها را پایین آوردم و از خانه بیرون دادم و باید بگویم در واقع برای این کار برنامه‌ریزی نکرده بودم. چنین انگیزه هرگز در ذهنم ایجاد نشده بود، اما تنها مشاهده نتیجه برایم مهم بود. زمانی که این اژدها را از خانه‌ام بیرون دادم توانستم برکت مالی با مقیاس کاملا جدید دریافت کنم. شماره 6، ناتوانی در قطع ارتباطات شرارتبار و نفسانی. گاهی باید روابطی که از شریر است را قطع کنید. اگر آن روابط شما را می‌بندد، نمی‌دانم چه واژه‌ای را به کار ببرم. می‌خوام واژه احساس را به کار ببرم. نوعی روابط احساسی و مبالغه آمیز که در واقع صادقانه نیستند. شماره 7، فردی که تحت تأثیر لعنت است. البته امشب این مسئله را خواهیم شکافت، اما الان نمیخواهم وارد این مبحث شوم. بعضی افراد تحت تأثیر یک لعنت هستند و تا زمانی که لعنت از زندگی آنها بریده نشود آزاد نخواهند شد و شفا نخواهند یافت. شماره 8، سخت جنین. هر کسی که آگاهانه سخت جنین کرده باشد در مقابل چشمان خداوند مقصر و قاتل محسوب می شود و باید این گناه را به عنوان قتل اعتراف کند. و اما بدانید که این تصمیم من نیست. من نیستم که قوانین را وضع می کنم. من تنها آنها را تفسیر می کنم. من سعی می کنم کمک کنم که افراد آزاد شوند. شما می توانید باعث شوید تا دیو تا توی گلو بالا بیاید اما خارج نشود. اگر چنین شد صبر کنید و بررسی کنید. دختری که حدوداً 16 سال سن داشت به همراه مادرش نزد من آمد. نهایتاً به او گفتم گوش کن، چیزی است که قبل از آزاد شدنت باید آن را اعتراف کنی. او اعتراف کرد که سخت جنین انجام داده و زمانی که اون اعتراف را کرد روح شریر از او خارج شد. دیدن آن صحنه که این مادر و دختر چگونه همدیگر را در آغوش می‌گیرند و همدیگر را می‌پذیرند دیدنی بود. به نظر من این یک اصل غیر قابل انکار است. شماره 9 که موضوعی بحث انگیز است و نمی شود آن را از این موضوع جدا کرد. حدس بزنید چیست؟ چه آیین متمایزی در عهد جدید وجود دارد؟ بله، تعمید آب. به یاد بیاورید که اسرائیل از طریق خون بره از مصر آزاد شد، اما توسط دریای سرخ از مصر جدا شد و این دریا بود که مانع از آن شد تا مصریان آنها را دنبال کنند. آنها تنها تا نزد آب توانستند قوم اسرائیل را دنبال کنند. افرادی که نمیخواهند تعمید آب بگیرند به نظر من واجد شرایط برای آزاد ماندن نیستند. این یک گزینه اختیاری نیست. من با این موضوع به عنوان یک تعلیم فرقه‌ای برخورد نمی کنم، اما فقط این را میگویم که این موضوع بسیار مهمی است. شاید شما بتوانید خدا را در این قسمت راضی کنید، اما من وارد این توافق نخواهم شد. شماره 10. این نکته بسیار پیچیده است. نبردی بزرگتر که مستلزم آن است گروه بزرگتری وارد عمل شود. من برخی از افراد را چنین می‌خواهم. من بعضی از افراد را چنین می‌خوانم، نبردگاه‌های شیطان، زیرا او آنها را ول نمی‌کند، نه به خاطر اینکه آنها کاری کردند، بلکه به خاطر آنچه که آنها برایش می‌ایستند. زمان کافی برای بررسی کامل این موضوع ندارم، اما افرادی هستند که باید تمامی بدن مسیح مسئولیت دعا برایشان را بر عهده بگیرند. برای مثال مرد جوانی بود که مبتلا به بیماری هاتکین بود. می‌دانید این یک بیماری است که درمانی ندارد، فقط می‌توان رشدش را به تعویق انداخت. خب او عضو کلیسای خانگی بود. زمانی که این مشارکت ثمر بخش و خوب بود، او نیز مریض نبود. اما اگر اشکالی در این مشارکت روحانی پیش می آمد، او مریض می شد. نهایتا شیطان باعث شد که این مشارکت از هم گسسته شود و از هم بپاشد و آن برادر نیز فوت کرد. متوجه هستید؟ شرایط فیزیکی او نمایانگر شرایط روحانی مشارکتی بود که او در آن شرکت داشت. افراد این چنین نیز وجود دارند. گزینه دیگری برای آنها وجود ندارد. خب اما آخرین عنوان ما این است: چگونه فرد آزاد شده را حمایت کنیم؟ زمانی کافی برای توضیح کامل این مبحث را نداریم، ولی بگذارید بگویم که 6 کاست با موضوعات دیوشناسی و آزادسازی وجود دارد که می توانید آنها را تهیه کنید و آخرین کاست آن تحت عنوان 7 روش برای حفظ آزادیتان نام دارد. بنابراین اگر نتوانستم با جزئیات این موضوع را توضیح دهم، این کاست ها در دسترستان هست. شماره 1. عیسی را خداوند خود بخوانید. غالبا در انتهای جلسات آزادسازی به افرادی که آزاد شدند میگویم تا وقتی که عیسی را خداوند همه زندگی خود نخوانده اید، از این سالن بیرون نروید. آنچه عیسی در متی باب 12 گفت را به یاد بیاورید. زمانی که روح شریر از شخصی خارج می شود، به بیابان رفته و به دنبال مکانی برای سکونت می گردد و سپس با خود می گوید به خانه خود باز می گردم. به خانه خود باز می گردم یعنی چه؟ یعنی فردی که آن روح شریر قبلن در آن ساکن بود، زمانی که باز می گردد آنجا را به 3 حالت می یابد: خانه را خالی، تمیز و آراسته می یابد. تمیز و آراسته بودن آن خانه مشکل نیست، خالی بودن آن مشکل است. این که کسی در آنجا ساکن هست یا نیست، و به کسی اجازه داده نشده که به آنجا وارد شود. تنها یک نفر است که به اندازه کافی قوی است و میتواند شیطان را از زندگی شما بیرون نگاه دارد. و آیا میدانید آن شخص کیست؟ بله، عیسی است. هر جایی که عیسی در آن ساکن شود امن است و هر قسمتی که عیسی در آنجا نیست ناامن است. آیا تا کنون در ایالات متحده ساعت 6 یا 7 عصر رانندگی کرده اید و به دنبال موتلی برای گذراندن شب گشته اید؟ در چنین ساعتی تنها به دنبال یک واژه که با چراغ‌های نئون نوشته شده است می‌گردید و آن واژه چیست؟ اتاق خالی. بله، زمانی که آن را دیدید می‌دانید که می‌توانید وارد شوید. خب در دنیای روحانی هم هر قسمت از شخصیت شما که کاملاً تسلیم خداوند نشده باشد دارای آن چراغ قرمز رنگ است که نشانه خالی بودن است و دشمن می‌داند که از او در آنجا استقبال خواهد شد و وقتی که وارد شود می‌داند که می‌تواند 7 روح برتر از خود را نیز با خود با آنجا بیاورد. شماره 2. این را به طور خلاصه خواهم گفت. ردای تسبیح. خداوند به جای روح کدورت به ما ردای تسبیح عطا نموده است. درست است. می‌دانید زمانی که شما خداوند را ستایش می‌کنید، در واقع شیطان را آزار می‌رسانید، خیلی بیشتر از آنچه او بتواند شما را آزار برساند. اجازه دهید این را به طور خلاصه بگویم. سالها پیش از آن که وارد خدمت آزادسازی شوم، شبانی کلیسایی را در لندن بر عهده داشتم. 2 ایماندار روس داشتیم که یهودی الاصل بودند و به طور شگفت‌انگیزی از روسیه فرار کرده بودند. آنها نجات یافته و تعمید روح گرفته بودند. من و همسر اولم بارها با آنها دعا کردیم و آنها واقعا پرستش کنندگانی عالی بودند. منظورم این است که آنها کم حرف نبودند. آنها می گفتند در روسیه باپتیستا خداوند را با صدای بلندتر از پنتیکاستیا پرستش می کنند. بنابراین در آن زمان ما ساعت خوبی با خداوند داشتیم که به یک بار زنگ در به صدا درآمد. من رفتم تا ببینم کیست. خانمی که یکی از اعضای کلیسا بود با دستش شوهرش را به داخل خانه هدایت می کرد. آن زن گفت این شوهرم است. همین الان از زندان آزاد شده. او دیو زده است. خب این خبر خوبی نبود، زیرا من نمی دانستم باید با دیوها چه کار کنم، اما نمی توانستم آن مرد را نیز نپذیرم. بنابراین آن زوج را به بالا بردم، جایی که دعا می کردیم، و گفتم دعا خواهیم کرد. می دانید این جمله پوشش امنی برای همه چیز است. همیشه دعا کردن کاری روحانی است. گاهی حتی هیچ نتیجه نمی دهد، اما حداقل شما خوب جلوه می کنید. شروع به دعا نمودیم و این دو خواهر روس به هیچ کس اهمیت نمی دادند و تنها خداوند را ستایش می کردند. اما حداقل شما خوب جلوه می کنید. شروع به دعا نمودیم و این دو خواهر روس به هیچ کس اهمیت نمی دادند و تنها خداوند را ستایش می کردند. و این مرد خود را به سمتی کشید و گفت سر و صدا زیاد است، من از اینجا می روم. خب از پیش به پاسخ که دادم فکر نکردم، اما پاسخ صحیح را به او دادم. گفتم گوش کن، کسی که این سر و صدا را دوست ندارد شیطان است، زیرا ما عیسی را ستایش میکنیم. تو دو گزینه بیشتر نداری. اگر بروی شیطان نیز با تو خواهد آمد و اگر بمانی شیطان بدون تو خواهد رفت. او گفت میمانم. او گفت میمانم و بعد از حدود 10 دقیقه بدون هیچ اتفاق مهمی که من متوجه شده باشم او نزد من آمد و گفت مرا ترک کرد. احساس کردم که از گلویم رفت. خب این برای من نمایانگر آن بود که چقدر شیطان از پرستش عیسی بدش می آید. اگر شما ردای تسبیح را برتن کنید او از شما دور خواهد ماند، زیرا در آن زمان بیشتر از آن که او بتواند موجب آزار و اذیت شما شود شما او را آزار داده اید. شماره 3، زره کامل خداوند را برتن کنید. این چیزی نیست که بتوانید آن را انتخاب کنید. افسوسیان 6:14-17 درباره آن توضیح می‌دهد و بله از آیه 12 شروع می‌شود. درست است. در این قسمت همه این اسلحه‌ها برای شما لیست شده است. احتیاج نیست که درباره آنها به شما بگویم. شماره 4، بر اساس کلام خداوند زندگی کنید. متی 4:4 چه می‌گوید؟ انسان نه بهر نان زیست می‌کند، بلکه بر اساس هر واژه‌ای که از زبان خداوند خارج می‌شود. شما نمی توانید بر اساس احساساتتان زندگی کنید. این خطرناکترین کاری است که شما می توانید انجام دهید. با این کار هرگاه احساس بدی داشتید ممکن است زندگیتان بالا و پایین شود و دری برای شیطان در زندگیتان باز شود. لیستی در این باره وجود دارد که عبارت است از حقیقت، ایمان و احساس. شما باید ترتیب این لیست را حفظ کنید. حقایق در کلام خداوند موجود است، سپس ایمان و باور به این حقایق و پس از آن احساسات وارد صحنه می شوند. اما اگر ترتیب آنها عوض شود و بر اساس احساسات خود زندگی کنید، ثبات را در زندگی خود از دست خواهید داد. در آن صورت شما شبیه کشتی سرگردان و بدون لنگر خواهید بود. شماره 5، تسلیم خداوند شوید و بعد چه کار کنید؟ بله در مقابل شیطان مقاومت کنید. درست است. در اینجا شیطان را می نویسم زیرا نوشتن آن کوتاه‌تر است و کمتر جا می گیرد. این یعقوب باب 4:7 است. دقت کنید که کدام جمله اول می آید. کدام کار را باید اول انجام دهید؟ بله تسلیم خداوند باشید و اگر شما تسلیم خداوند باشید سپس می توانید در مقابل شیطان مقاومت کنید و کتاب مقدس می گوید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله او از شما خواهد گریخت. آیا به این موضوع ایمان دارید؟ بسیاری از مسیحیان برخلاف این عمل می کنند. آنها تسلیم شیطان می شوند و در مقابل خداوند مقاومت می کنند. می دانید واقعا می گویم افراد بسیاری هستند که این چنین عمل می کنند. شماره 6، می نویسم مشارکت صحیح. واژه بیشتری نمی توانم بنویسم. مهم است که ما در چه نوع رابطه ای هستیم. اول یوحنا 1:7 میگوید اما اگر در نور گام برداریم چنان که او در نور است چه اتفاقی میافتد؟ با یکدیگر رفاقت داریم. اگر شما رفاقت ندارید شما بیرون از نور هستید و شما توسط خون بره محافظت نمی شوید. خون تنها در نور می تواند ما را پاک کند و شما به مشارکت احتیاج دارید. چه نوع مشارکتی؟ آیا به مشارکت الهی یا غیر الهی؟ پولس می گوید در کارهای بی ثمر تاریکیش سهیم نشوید، بلکه آنها را افشا کنید. مشارکت در واقع محکی است برای اینکه بدانید در زندگی روحانیتان در کجا قرار دارید. شماره 7. نمیدانم چند شماره جلو رفتم و نمیدونم میرسیم امروز تمام بکنیم یا خیر. خب نکته 7، بدون نظم شما نمیتوانید یک مسیحی واقعی باشید. نظم شخصی، نظم خانوادگی، نظم اجتماعی، نظم در مدرسه، نظم در کلیسا، قسمت‌های مختلفی وجود دارند که باید در آنها منظم باشید و کسی که نخواهد این نظم و قانون را رعایت کند او یک سرکش است. آیا می دانید کتاب مقدس درباره سرکشان و ناموتیان چه می گوید؟ در اول سموئیل باب 15 آیه 21 نوشته شده است: زیرا که تمرد مثل گناه جادوگری است. لحظه‌ای که شما نااطاعتی کردید خود را در معرض روح جادوگری قرار دادید، درست است؟ نظم و قانون، متوجه هستید؟ امروزه این واژه ها برای عده بسیاری واژه های نامفهوم و نادرستی هستند و ابتدای آنها با نظم شخصی شروع می شود. ما باید به عنوان مسیحیان در حالات و روحیات خود افراط و تفریط نداشته باشیم، چون این کار به همان اندازه خطرناک است که تمایلات جنسی می تواند در یک انسان ایجاد خطر کند. شما آزاد نیستید که هر گونه می خواهید رفتار کنید. شماره 8، این هم آخرین مورد است. عیسی را در مرکز زندگی خود قرار دهید. دقت کنید که این مسائل با عیسی شروع شده و با عیسی پایان می یابند و من در این قسمت می خواهم آیه ای را قرائت کنم. یوحنا باب 12. کدوم آیه؟ بله، آیه 31 و 32. عیسی میگوید اگر زمان داوری بر این دنیاست، اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود و من چون از زمین برافراشته شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. به این نظم دقت کنید. شیطان بیرون افکنده می شود و چیز دیگری که انجام می شود چیست؟ بله، عیسی برافراشته می شود. درست است. این جای خالی را با عیسی پر کنید. زمانی که شیطان بیرون انداخته شود، عیسی برافراشته می شود. بسیار مهم است که جای خالی با چیز درستی پر شود. فقط و فقط بر عیسی تمرکز کنید. به شیطان اعتبار و مشروعیت ندهید. او این را دوست دارد. دیوها مانند ویروس و میکروب هستند. باید حواسمان باشد. باید با آنها چون ویروس ها و میکروب ها برخورد کنیم. اما یک فرد سالم همواره درباره میکروب ها و ویروس ها فکر نمی کند. متوجه هستید؟ به عبارتی سلامتی یعنی نبودن آنها. در زیر هر فنجان و نلبکی دیوی نبینید. و اگر شما عضو کلیسای سنتی هستید یا کلیسای شما سبک قدیمی دارد، به نزد شبان و واعظ خود نروید و انگشت به چشم آنها کنید و بگویید شما دیو دارید. متوجه هستید؟ شاید حرف شما درست باشد، اما این روش درستی برای برخورد با این شرایط نیست. اکنون ما نسبت به زمان خود بسیار عالی پیش رفتیم. میخواهم با نکته بسیار کاربردی این جلسه را به پایان برسانم. این یک انتخاب است. میخواهم درک کنید. هیچ کس شما را مجبور به این کار نمی کند. اما اگر در میان شما افرادی هستند که بر اساس آنچه شنیدند یا بر اساس تجربیات پیشین خود احساس می کنند که مشکلی دارند که مربوط به دیوها یا زمینه‌ای در زندگیشان هست، این کار را می توانند انجام دهند. شاید احساس می کنید عیسی شما را کنترل نمی کند یا شما کنترل همه قسمت‌های وجود خود را ندارید. ممکن است 90% زندگیتان تحت کنترل خودتان باشد، اما در 10% آن مشکلی وجود داشته باشد. مشکل ممکن است در خلقیات شما باشد. ممکن است در فکر یا روابط جنسی یا ارتباطتان با دیگران باشد و احساس می کنید قسمتی وجود دارد که شما احتیاج به آزادسازی دارید. خب می خواهم به شما کمک کنم. می توانم با صداقت بگویم به صدها هزار نفر کمک کردم و این کار جواب می دهد. آنچه می خواهم به شما پیشنهاد کنم این است. آن دست از شما که چنین احساسی دارید خواهش می کنم بیستید و با هم دعایی را می خواهیم انجام دهیم. شما خطاب به من دعا نمی کنید. مخاطب شما عیسی است. به یاد داشته باشید که تنها یک آزاد کننده وجود دارد و نام او چیست؟ عیسی. اگر شما احتیاج به آزادی دارید، باید نزد منجی بیایید. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد. عیسی گفت: هر آن که نزد من بیاید، او را هرگز از خود نخواهم راند. اگر شما بیایید، او شما را خواهد پذیرفت. و اما این روشی است که در گروه‌های بزرگتر نیز به کار بردم. و در دو هفته پیش در نیوزلند برای 2000 نفر این روش جواب داد. به طور خارق‌العاده نیز عالی است. هرگز ندیده بودم که این همه آدم در چنین مدت زمان کوتاهی آزاد شوند. در دعای شما را هدایت خواهم کرد تا در آن فرصت این را داشته باشید که خود را فروتن ساخته نزد عیسی آمده اعتراف کنید و شرایط را برای آزاد شدن کسب کنید. متوجه هستید؟ من واژه ها را در زبان شما قرار خواهم داد، شما آن را اعلام خواهید کرد و از شرکت در هر فرقه دروغین و هر گونه ارتباط با نیروهای شرارت توبه خواهید نمود. هر فرد دیگری که تاکنون به شما آسیب زده و کار اشتباهی در قبال شما انجام داده را میبخشید. شما خود را از هر گونه لعنت در زندگیتان آزاد میکنید و شما این کارها را باید با ایمان بدون اینکه کاملا همه مطالب را درک کنید انجام دهید و خود را به عنوان کاندیدی برای آزادسازی به عیسی تسلیم نمایید. زمانی که این دعا را کردید و همه شرایط مهیا شد، آخرین چیزی که باید بگویید آمین است و زمانی که آمین گفتید دیگر دعا نکنید. این گونه دعا کردن بیشتر حالت مذهبی دارد، درست است؟ ظاهرا خوب است، اما تا وقتی که شما دعا میکنید در واقع هنوز اجازه میدهید دیو درونتان باقی بماند. متوجه هستید؟ آنها نمیتوانند از دعای شما عبور کنند. به زبانها سخن نگویید. سخن گفتن به زبانها عالی است، اما همان تأثیر را دارد. باعث میشود که دیو درونتان باقی بماند. همانند زمانی است که ماشین پلیس یا آمبولانس از کوچه عبور میکند و آژیرش روشن است و چراغهایش فلاش میزنند. همه ماشینهای دیگر کنار میروند و اجازه میدهند که آنها عبور کنند. بدون رفتن دیو نیز همچنین است. متوجه هستید؟ راهی برای خروج آنها آماده کنید، آنها را رها کنید و اجازه دهید خارج شوند. و اما اکنون میگویم ایمان بدون عمل مرده است. این را من نمیگویم، بلکه کتاب مقدس میگوید. زمانی که منتظرید چیزی اتفاق بیفتد و دعا را کرده اید، همانطور منفعل نیستید. یک کار ساده انجام دهید. شروع به خارج کردن نفس خود کنید. نفس عمیقی بکشید و آن نفس را از خود بیرون بدهید. اگر شما مشکلی داشته باشید، پس از مدت کوتاهی آنچه از دهانتان بیرون میآید چیزی فراتر از نفس انسانی است. این آن چیزی است که شما دنبالش هستید و زمانی که این اتفاق میافتد ممکن است زیاد محترمانه در جای خود باقی نمانید. ممکن است بسیار مذهبی عمل نکنید. اگر تصمیم گرفته اید که شرافتمندانه و مذهبی باقی بمانید، آنچه دعا کرده اید را از دست خواهید داد. انتخاب با شماست. به شما پیشنهاد میکنم که خود را آزاد نگاه دارید و اجازه دهید دیو خارج شود. با هر آنچه در توان دارید او را با لگد بیرون بیاندازید. به او رحم نکنید. از او متنفر باشید. گوش کنید. تنفر از شیطان گناه نیست. تنفر نداشتن از او گناه است. منفعل و بی‌تفاوت بودن گناه است. خب، آن دست از شما که می‌خواهید این دعا را به همراه من بکنید، از شما می‌خواهم که سر پا بایستید. ما بیشتر از 3 دقیقه وقت نداریم. حال ما خطاب به عیسی یعنی آن نجات دهنده دعا میکنیم، نه خطاب به برادر پرینس. و از شما میخواهم این واژه ها را بگویید و تمامی این واژه ها از کتاب مقدس هستند. خداوند عیسی مسیح، ایمان دارم که تو پسر خدا هستی و تنها راه به سوی خدای پدر. تو بر صلیب به خاطر گناهان من مردی و بار دیگر از مردگان برخاستی. من به خاطر طلب رحمت و بخشش نزد تو آمدم. ایمان دارم که مرا میبخشی و مرا به عنوان فرزندت میپذیری. چون تو مرا میپذیری، من هم خود را به عنوان فرزند پدر میپذیرم. و اکنون ای خداوند، تو مشکل خاص مرا میبینی، تأثیر شرارتباری که باعث آزار من است. میخواهم واجد شرایط شوم. میخواهم آزادی تو را دریافت کنم. قبل از هر چیز، هر شخصی که تاکنون به من آسیب زده و کار اشتباهی نسبت به من انجام داده را میبخشم. هم اکنون همه آنها را می بخشم. اکنون برای لحظاتی صبر کنید و به آرامی نام افرادی که باید ببخشید را بر زبان بیاورید. خداوندا، من همه این افراد را می بخشم. تمامی تلخی، انتقام، نفرت و سرکشی را به کناری می گذارم و ایمان دارم که تو مرا بخشیده ای و برای آن بخشش از تو متشکرم. من همچنین هر گونه ارتباط با شیطان و فرقه های دروغین و انجمن های سری و هر چیزی که در قلمرو شیطان است را اعتراف می کنم. به خاطر بودن در آن قلمرو توبه می کنم و از آن بازگشت می نمایم. همچنین ای خداوند، اگر لعنتی بر زندگیم وجود دارد، از تو متشکرم که بر روی صلیب لعنت شدی تا من بتوانم از لعنت آزاد شوم و برکات را دریافت کنم. و من اعلام می کنم که هم اکنون از لعنت آزاد شده و وارد برکات شدم. و اکنون خداوندا، می خواهم بر علیه هر روح شریری که در من ساکن است و در هر قسمت از شخصیت من که وجود دارد بیستم. می خواهم به تو بگویم که از آنها متنفرم. آنها دشمنان من هستند. با آنها وارد صلح نمی شوم. من با آنها سازش نمی کنم. آنها دیگر جایی در من ندارند و من با آنها مقابله می کنم. و با اقتداری که در نام عیسی دارم فرمان میدم که آنها مرا ترک کنند. من هم اکنون در نام عیسی آنها را اخراج میکنم. آمین. بسیار خوب. دیگر دعا نکنید. من دعای نهایی را انجام خواهم داد و شما خود را آزاد بگذارید. هم اکنون با ایمان اخراج آن را انجام دهید. اکنون ای خداوند، به عنوان خادم و نماینده تو در این صبح تحت اقتدار شبان محلی در نام عیسی مسیح اقتدار خود را علیه هر روح شریری که اعتراف شده اعلام می کنم و فرمان می دهم که در نام عیسی هم اکنون اینجا را ترک کنید، این مردم را آزاد کنید و هم اکنون در نام پرجلال و پرقوت عیسی مسیح از آنها بیرون بروید. اعلام می کنم که عیسی مسیح خداوند این جلسه است. او شیطان را شکست داده است. کلیدهای موت و حیات در دستان اوست و تمام اقتدار در آسمان و بر زمین به او داده شده است. شیطان، تو به اقتدار نام عیسی زیر پای من هستی و باید از ما اطاعت کنی. کتاب مقدس میگوید که تو باید اینجا را ترک کنی و تو باید این کار را انجام بدهی. در نام عیسی دعا کردم. آمین. اکنون آزادی کامل را دریافت کنید. خود را از هر چیزی آزاد کنید. زمانی که مسح فرو ریخت، از هر چیزی که وجود دارد خود را آزاد کنید. زمانی که مسح برداشته شود، این کار بسیار سخت‌تر می‌گردد. متوجه هستید؟ به افراد دیگر فکر نکنید. به اعتبار و آبروی خود نندیشید. پس از چند لحظه آنها باز می‌گردند. متشکرم خداوند. متشکرم پدر، متشکرم خداوندم عیسی. جلال بر نام قدوست. نام تو را می ستاییم خداوند. نام تو را می ستاییم. متشکریم ای خداوند. آمین. به پرستش خود ادامه دهید. اگر او سرسخت است، شما سرسخت‌تر باشید. آمین. متشکرم خداوند. متشکرم. متشکرم ای پدر. متشکرم خداوند. اکنون اگر شما ایمان دارید که آزاد شده اید، شروع به شکر گذاری کرده و به یاد داشته باشید پیش از آن که این مکان را ترک کنید، عیسی را خداوند خود بخوانید. خداوند همگی شما را برکت